بسیار دیدند تا آنجا که به عنوان تملکات پادشاه نگارگری ایرانی پدید آورد. با پیروزی سلطان حسین بایقرا و استیلای وی بر هرات که بعد از 12 سال جنگ داخلی و آشوب در سال 875 هجری قمری رخ داد، ثبات سیاسی بر قلمرو تیموریان حکم فرما شد. سلطان حسین با به کارگیری امرای علم دوست و هنرپرور توانست منشأ تحولات بسیاری در جامعه گردد. فهرست هنرپروران دوره او شاید طولانی ترین فهرست در مقایسه با دوره های پیش از او باشد. میزان رشد فرهنگی دوره سلطنت سلطان حسین بایقرا به حدی بوده که تاریخ نویسان تعداد شاعرای وابسته به دربار وی را بین 150 تا 200 نفر ذکر کرده اند. عزیزان همراه، اقتدار سلطان حسین بایقرا ریشه در اقدامات سازنده وی داشت. در دوره او رشد کشاورزی، راه اندازی قنات‌هایی که در دوره مغول تخریب شده بودند و معافیت از مالیات کسانی که اقدامات فرهنگی می‌کردند در دستور کار قرار گرفت. کتابخانه سلطنتی نیز در این دوره به فعالیت خود ادامه داد. امیر روح الله معروف به میرک هروی یکی از هنرمندان سرآمد دربار سلطان حسین بایقرا بود و نقش مؤثری در شکلگیری مکتب نگارگری هرات داشت. میرک در ابتدا با مشق خط و تلاوت قرآن روزگار می‌گذرانید و بعد از فوت پدر به یادگیری تذهیب و تحریر روی آورد و این خود شوق یادگیری نقاشی را در او بیدار کرد. کار او آنقدر رونق گرفت که در دربار سلطان حسین به ریاست کتابخانه سلطنتی رسید. میرک هروی به عنوان هنرمند سنت شکن این دوره معروف است. او برخلاف هنرمندان دیگر به نشستن در حجره مقید نبوده و بسیاری از آثار خود را در سفر و در فضای باز پدید آورده است. نبرد تیمور در دره خرم، جلوس تیمور، نشان دادن تصویر خسرو به شیرین، دیدار فرهاد از شیرین و پیرزن و سلطان سنجر از جمله آثاری است که در مکتب نگارگری هرات به میرک هروی منسوب کرده اند. گرامی، میرک هروی همان شخصی است که پس از مرگ والدین بهزاد سرپرستی او را به عهده گرفت. به این وسیله دست سرنوشت بهزاد را در مرکز تکاپوهای نگارگران و دوره خیش قرار داد. بهزاد از کودکی زیر نظر میرک هروی شاگردی کرد. نگارهای کتاب ظفرنامه تیموری که متعلق به سال 872 هجری قمری است به بهزاد که در آن زمان 16 یا 17 ساله بوده نسبت داده شده است. برخی از پژوهشگران بر این باورند که طراحی‌های استادانه این اثر در کنار رنگ پردازی‌های خام دستانی آن، این زن را ایجاد می‌کند که شاید میرک هروی طراحی کرده و بهزاد رنگ پردازی نقاشی‌ها را انجام داده است. با توجه به اینکه کتاب ظفرنامه تیموری سفارش یکی از بزرگان زمان سلطان حسین بوده و جنبه رسمی و سلطنتی نداشته، احتمال دارد که میرک برای تمرین و آموزش بهزاد از آن بهره گرفته باشد. آثار به یادگار مانده از بهزاد در سالهای متوالی زندگیش به تمامی گواه سرآمدی و سردمداری او در بین معاصرانش در نگارگری مکتب هرات است. برخی از پژوهشگران بر این باورند که طراحی‌های استادانه این اثر در کنار رنگ پردازی‌های خام دستانه آن، این زن را ایجاد می‌کند که شاید میرک هروی طراحی کرده و بهزاد رنگ پردازی نقاشی‌ها را انجام داده است. با توجه به اینکه کتاب ظفرنامه تیموری سفارش یکی از بزرگان زمان سلطان حسین بوده و جنبه رسمی و سلطنتی نداشته، احتمال دارد که میرک برای تمرین و آموزش بهزاد از آن بهره گرفته باشد. آثار به یادگار مانده از بهزاد در سالهای متوالی زندگیش به تمامی گواه سرآمدی و سردمداری او در بین معاصرانش در نگارگری مکتب هرات است. دیوان امیر خسرو دهلوی را بهزاد در سال 886 هجری قمری یعنی 32 سالگی خلق کرده و نگارهای گلستان سعدی را در سال 891 هجری قمری و در سن 37 سالگی ترسیم نموده است. بهزاد 38 ساله بود که نگارهای کتاب منطق الطیر عطار را در سال 892 هجری قمری کشید و در 52 سالگی دیوان امیرعلی شیر نوایی را در سال 906 هجری قمری به نگارهای خود مزین کرد. دوستان گرامی، با مرگ سلطان حسین بایقرا آشوب‌های داخلی دوباره آغاز شد و محمد خان شیبانی یا شیبک خان که از ازبکان ساکن شمال ماوراءالنهر بود بر هرات دست یافت. اما این اتفاق در روند روبه رشد نگارگری ایرانی تأخیری نینداخت، چرا که او به نگارگری علاقه‌مند بود و بهزاد نیز تصویری از وی کشیده است. تصرف هرات توسط شاه اسماعیل صفوی و انتقال هنرمندان برجسته‌ای چون کمال‌الدین بهزاد به تبریز، مکتب هرات را به دوره افول خود نزدیک کرد. بهزاد با انتقال به تبریز به همراه سلطان محمد تبریزی نگارگر برجسته آن دیار، تعلیم طهماسب فرزند شاه اسماعیل را بر عهده گرفتند. تأثیر این دو استاد برجسته نگارگری بر طهماسب آنچنان عمیق بود که بعدها نه تنها آثاری از وی در تاریخ به جای گذاشت، بلکه خود مقدمه‌ای بر آفرینش شاهنامه طهماسبی در سال 944 هجری قمری شد. این اثر در حال حاضر سترک‌ترین اثر نگارگری و کتاب‌آرایی مکتب هرات به شمار می رود. همزیستی دو مکتب تبریز و هرات در دوره شاه طهماسب صفوی موجب گذر از این سبک شد. این همزیستی مقدمی شد برای افول مکتب هرات و به وجود آمدن مکتب اصفهان که در آثار رضا عباسی تجلی یافت. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهان گرامی، آنچی که شنیده تکراری مشاهیر بود، همکنون نو آوری را می شنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سقف پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازی. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. محققان پژوهشگاه رویان و دانشگاه سمنان در تحقیقاتی به سیستم رها کننده دارویی دوتایی رسیدند که با گسترش آن در آینده برای درمان ضایعات نخاعی استفاده خواهد شد. وقتی آسیبی به نخاع وارد می شود، در ناحیه صدمه دیده واکنش های پاتولوژیک و التهابی اتفاق می افتد که منجر به ایجاد محیط مهاری و تحلیل رفتن آکسون ها می شود و در نهایت ناتوانی حرکتی ایجاد می کند. به همین دلیل استفاده از درمان های ترکیبی که جنبه های مختلف آسیب را هدف قرار می دهند مؤثرتر از درمان هایی است که تنها بازسازی بافت ناحیه آسیب دیده را تسهیل می کنند. به منظور توسعه درمان های ترکیبی، این محققان سیستم رها کننده دارویی دوتایی را طراحی کردند که با هدف ترمیم ضایعات نخاعی در حیوان مدل آزمایشگاهی یک داروی محافظ سلول های عصبی و یک داروی ترمیم کننده بافت عصبی را رها سازی می کرد. به این منظور این داروها درون کپسول هایی از جنس پلیمرهای سازگار با محیط زیستی قرار داده شدند. سپس کپسول های حاوی هر دو نوع دارو یا یکی از آنان به محل ضایعی نخاعی در حیوان مدل آزمایشگاهی تزریق شد. نتایج این پژوهش نشان داد استفاده همزمان از دو دارو ظرف 7 روز منجر به کاهش التهاب می شود و پس از 28 روز کم شدن بافت اسکار و افزایش بازسازی سلول های عصبی قابل مشاهده است. علاوه بر این بررسی ها بهبود سریع و پایدار حرکت در حیوانات مدل ضایعی نخاعی که هر دو دارو را همزمان دریافت کرده بودند نشان داد. این پژوهش سیستم رهاسازی دوتایی داروی جدیدی را معرفی کرد که می تواند پس از ارزیابی های تکمیلی برای طیف وسیعی از ضایعات سیستم عصبی مورد استفاده قرار گیرد. محققان دانشگاه علم و صنعت در یک تحقیق بنیادی موفق به ساخت آزمایشی نانولوله‌هایی در راستای درمان سرطان شدند. این محققان نمونه آزمایشگاهی این نانولوله‌ها را ساختند تا داروهای سرطان هدفمند روی بافت مورد نظر اثر بگذارند. به گفته مجری این طرح پژوهشی، بارگذاری داروهای حساس، کمیاب و گران قیمت بر روی سیستم‌های نانو مواد و در مقیاس کوچک هدفی بود که طرح را با آن آغاز کردیم. وقتی دارو به صورت کلاسیک وارد بدن می‌شود، امکان هدر رفت و نرسیدن آن به بافت هدف وجود دارد. پس با طراحی و استفاده از ترکیباتی سازگار با بدن، می‌توان هدفمند دارو را وارد بدن کرد. با وجود این سیستم‌های سازگار در صورت بارگذاری دارو روی آنها پس از رها شدن دارو عوارض خاصی ایجاد نمی‌کنند. همچنین در این صورت مصرف دارو نیز به میزان زیادی کاهش می‌یابد و همان میزان استفاده شده نیز روی بافتی که مد نظر داریم با حد اکثر کارایی اثر می‌گذارد. به گفته این محقق، نمونه آزمایشگاهی این نانولوله‌ها ساخته شده است که بارگذاری داروهای مؤثر سرطان نیز با موفقیت روی آن انجام شده است. این نانولوله‌ها دارای سطح فعالی با قابلیت عامل‌دار شدن هستند و داروها را هدفمند رها می‌کنند.
همچنین پایه‌های این نان و لوله‌ها با وجود ترکیبات مغناطیسی امکان ردیابی را آسان می‌کند. دکتر پروین آسن، محقق دانشگاه شریف، به عنوان یکی از 600 دانشمند برتر جوان سال 2020 در نشست سالانه لیندا که با حضور نوبلیست ها و دانشمندان جوان جهان برگزار می شود شرکت می کند. این محقق پسادکتری رشته نانوتکنولوژی پژوهشکده نانو در لیست 600 دانشمند جوان برتر سال 2020 برای شرکت در نشست سالانه لیندا قرار گرفته است. نشست سالانه برندگان جایزه نوبل لیندا نشستی است که هر ساله در شهر لیندا در کشور آلمان برگزار می شود و جمعی از دانشمندان جوان به همراه برندگان جایزه نوبل در رشته های مختلف گرد هم می آیند تا در این نشست به تبادل اطلاعات بپردازند. در این نشست یک هفته‌ای نوبلیست های شرکت کننده نیز به ارائه نتایج تحقیقات خود پرداخته و همچنین جلسات بحث و بررسی محققان جوان رشته های مختلف برگزار می شود. این نشست هر ساله به یک رشته مرتبط به جایزه نوبل اختصاص دارد و از سال 1951 میلادی پایه‌گذاری شده است. 72 دوره این نشست از تاریخ 28 ایون تا 3 ایول 2020 برگزار خواهد شد. پژوهشگران پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی با کمک متخصصان عصب‌شناسی این دانشگاه توانستند با استفاده از لیزر عوارض ناشی از اعتیاد و استفاده از متادون را رفع کنند. یکی از راه‌های درمان اعتیاد استفاده از داروی متادون است که مصرف این دارو خود عوارض جانبی دارد و تبدیل به یک داروی اعتیادآور می‌شود. در این میان فناوری لیزر می تواند با سیستم های زیستی به عنوان یک محرک خارجی عمل کرده و سیستم عصبی بیمار را تحریک کند. این پژوهشگران این فناوری را به شکلی طراحی کرده اند که فرد بیمار در صورت احساس نیاز به مواد مخدر با روشن کردن نور لیزر و تاباندن آن به ناحیه مغزی درگیر با بیماری می تواند این احساس نیاز خود را تعدیل کند. این فناوری قابلیت طراحی به شکل هدفون یا کلاه را دارد که روی سر بیمار قرار می‌گیرد و با استفاده از تلفن همراه فرمان‌های لازم را روی سر بیمار اعمال می‌کند. دوستان گرامی، به نظر می‌رسد به زودی افراد مبتلا به دیابت از شر تزریق انسولین خلاص می‌شوند. در همین راستا محققان دانشگاه MIT به تازگی یک کپسول انسولین ابداع کردند که به اندازه کافی قدرتمند است و در اسید معده از بین نمی‌رود. پیش از این تلاش‌های محققان برای جایگزین کردن فرایند تزریق انسولین با خوردن یک قرص به شکست انجامیده بود، زیرا این قرص‌ها در اسید معده مچاله شده و زودتر از موعد داروی انسولین را آزاد می‌کردند. اما اکنون دانشمندان یک کپسول 30 میلی‌متری ابداع کردند که به اندازه کافی قدرتمند است و می‌تواند در محیط معده دوام بیاورد. از همراهی شما دوستان بزرگوار با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم تکراری برنامه نمایش رو بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
زندگی ها اغلب ناصافند، گاهی سینوسی می شوند، گاهی بعد از سقوط شیب می گیرند. خط زندگی شهید حسن تهرانی مقدم هم پر از بالا و پایین های ناگهانی و حساس، پر از نمی توانی ها و دیگر نمی شود هاست. با این حال او همه را گذرانده و هیچ وقت شیب زندگیش منفی نشده. همین ها بود که هرچه به انتها نزدیکتر شد، تابع زندگیش هم نمایی تر شد و آخر خطش مثل موشک اوج گرفت و بالا رفت. نمایش خط مقدم برشیست از زندگی شهید حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران.
قسمت چهارم.
زمان آذر ماه سال 1363، کرمانشاه.
الو، میخوام با برادر صفوی صحبت کنم.
بله،
برادر صفوی، برادر یحیی رئیس صفوی. چی؟ صداتو نمیاد. الو، لعنتی بازم قد شد.
چی شد امی جان؟ چی شد؟
میبینی که قد شد، تو سکهان داره تمام میشه. هستم
نگران اون نباش، من چند تا سکه دارم. ببین اصلا تو شماره رو بگی، من خودم سکه میندازم تو دست.
خیلی خب باشه، بذار شماره رو بگیرم.
خیلی
خدا رو شکر گرفت. سلام مرد صفوی، خودتونی؟
سلام جناب عزیزاده، خودمم. حالتون خوبه؟
ممنونم مرد صفوی. من و حسن شفیع‌زاده الان کرمانشاهیم.
بله، در جریانم.
بعد از کلی این در و اون در زدن یه خونه مناسب پیدا کردم، ولی نتونستم خونه یا که میخواستم اجاره کنم. دستور چیه؟
مشکل چیه؟
یه چی صاحبونه میگه بچه‌هاش دارن تو این خونه درس میخونن، گفت درسشون عقبه. چیکار کنیم حالا؟
ولی شما به اون خونه بیشتر نیاز دارین، وگرنه این همه وسیله‌ای که خریدین تو برف و بارون از کار میافتن و خراب میشن.
خب برای همین موزمتون شدم که اگه ممکنه با صاحبخونه صحبت کنین تا اجازه بدین خونه رو برای اساس کشی آماده کنین.
اسم صاحبخونه چیه؟
وحیدی. برادر مجید وحیدی. این کمی گندون گرده، بگین اجاره خونه رو بیشتر میکنیم، اون فقط اجازه بده وسایل تو خونه بچینین. همین الانش هم بارندگی شروع شده، ما نمیتونیم بیشتر از این منتظر بمونیم.
خیلی خوب، اگه به من اجازه بدین همین الان به صاحبخونه زنگ میزنم. برادر وحیدی رو میشناسم، توجیهش میکنم که دلیل عجلمون چیه.
خیلی خوب، من کی تماس بگیرم خدمتتون؟
اگه میتونی 5 دقیقه دیگه زنگ بزن تا خبرشو بهت بدم.
باشه، فعلا خداحافظ.
چی شد همین؟
عرض کنیم بریم بیرون تا برات بگم.
میگم ناغولا، تو هم خوب بلدی رمزی صحبت کنی.
میخواستی بگم وحیدی اجازه نمیدی بریم تو پادوان شهید منتظری موشکا رو جاسوسی کنی؟
اعتراف میکنم من اگه جایی تو بودم هول میکردم، همینم میگفتم. خب جناب صفوی چی گفتن؟
خب یواش گفت 5 دقیقه دیگه زنگ بزنم، خدا کنه بتونه وحیدی رو راضی کنی تا پادوان تخلیه کنن و ما بریم اونو برای موشکا آماده کنیم.
البته اونم حق دارم، وحیدی رو میگم. میگفت نیروهاش دارن آموزش نظامی میبینن، دارن آماده میشن برن خط مقدم.
میدونم، ولی به خدا موشکا واجب زدن. به قول جناب تهرانی مقدم در حال حاضر موشکا خط مقدم مونن. هیچ فکر کردی اون همه موشک قول پیکر رو ما باید کجا نگه داریم؟
آره واقعا اینم حرفیه.
به خدا من حاضرم وحیدی بچه ها رو ببره تو خونه من بهشون آموزش بده، ولی اجازه بده پادگان شهید منتظری رو برای این موشک آماده کنم. پادگان رو خوب وارسی کردن،
خب
سوله های خوبی برای جاسوسی و نگهداری موشک ها داره، اطرافش هم پر از تپه است.
امیر میگم اگه جناب صفوی نتونست وحیدی رو مجاب کنه چی؟
تو دیگه دست تو دلم نذار هستم، خودم به اندازه کافی نگران هستم. موشک ها چند روز دیگه میرسن ایران، جناب تهرانی مقدم و بچه هم فردا شب میرسن ایران، ولی ما هنوز نتونستیم جایی برای موشک ها پیدا کنیم.
بله ولی تقصیر ما که نیست صفوی، بیشتر از 10 تا پادگان رو سر زدیم.
یعنی اگه همین الان هم جناب صفوی بگن که میتونیم بریم تو پادگان تا لحظه رسیدن موشک، باید بی وقت بچه‌ها رو به کار بگیم تو پادگان از تجهیزات اضافی خالی کنن.
بله میدونم، تو فقط دعا کن جور بشه، هممون تا هر وقت که بگی کار میکنیم.
برم زنگ بزنم به صفوی؟
5 دقیقه شده مگه؟
نمیدونم، آره دیگه شده. خدای به امید تو،
خدای خودت
خودت کمکمون کنیم پادگان همین امشب تخلیه بشه. بریم اصلا جا،
بریم خدا، بریم ببینیم چه خبر شد.
سلام جناب صفوی، خوش خبر باشین.
جناب حاجی زاده؟
جانم جانم.
جناب حاجی زاده با خیال راحت برین اونجا، صاحبخونه راضی شد بچه‌هاشو ببره یه جای دیگه، از این لحظه اون خونه در اختیار شماست.
خدا خیرتون بده جناب صفوی.
فقط عجله کنین، اونجا هوا سرده، برف و بارون و ابر و هزار جور بلای طبیعی و غیر طبیعی در انتظارتونه.
متوجهم جناب صفوی، ما میریم و از همین لحظه کارمون رو شروع می‌کنیم.
یا علی،
یا علی.
میتونستم برم لیبی.
جناب مقدم، به نظرم حتی اگه هممونم لیبی بودیم کاری از پیش نمیبرد.
چرا امیر جان؟ اگه لیبی بودم میتونستم یه راهی برای حمله این موشک‌ها پیدا کنم. الان 2 هفته است که ما منتظریم موشک‌ها بار هواپیما بشن بیان ایران، ولی هیچ خبری نیست که نیست، هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم.
باور کنین حسین جعفری و وحید دستجردی هم چند برابر ما دارن اونجا زحمت میکشن، به هر کسی هم که فکرشو بکنین رو انداختن، ولی مشکل اینه که اون موشکا رو نمیتونن تو هواپیما جا بدن جناب مقدم.
بله منم میدونم اونا دارن از دل و جون کار میکنن حسن جان، ولی باید یه لودمستر حاذق و کارکشته رو برای این کار استخدام میکردن.
اینطوری که حسین جعفری میگفت این لودمستری که داره موشکا رو بارگیری میکنه خیلی حاذق.
اگه حاذقه پس چرا تو این 2 هفته نتونسته 8 تا موشک رو بار بزنه ناصر؟
وحید دستجردی میگفت به محض اینکه میخوان موشکا رو وارد هواپیما کنن، سر موشک به پایین در هواپیما گیر میکنه و همین باعث میشه که موشک نتونه تو هواپیما جا بگیره.
خب همین دیگه، یه لودمستر کارکشته میدونه موشک رو چطور وارد هواپیما کنه که به جای گیر نکنه. از اولش هم نباید به این لودمسترهای لیبیایی اعتماد میکردیم.
ولی حسین میگفت اینا تو ایرفرانس کار میکنن.
حالا ایرفرانس یا هرچی، من به بچهای خودمون بیشتر اعتماد دارم تا دیگران.
مشکل فقط چند سانتی متره. اگه موشک‌ها به اندازه فقط چند سانتی متر کوچیک‌تر بودن به راحتی میتونستن داخل هواپیما بشن.
تو یکی از کلاس‌ها سرتیپ قالی میگفت کوچیک‌ترین ضربه و قرشدگی رو بدن این موشک بتونه رو سرعت و بردش اثر بذاره.
منم نگران همینم ناصر. میترسم به خاطر جا دادن موشک‌ها تو هواپیما به بدنشون آسیب بزنن.
با نگرانی و تشویش که کاری از پیش نمیده جناب مقدم.
زانم گفتن آقا بریم نمازمونو بخونیم، شاید خدا فرجی کرد و این محموله امروز تونست را بیاد.
صدام هر روز داره شهرهای ما رو موشک بارون میکنه، داره مناطق غیر نظامی رو موشک بارون میکنه، اون وقت 2 هفته است که ما منتظریم موشکامون از لیبی برسن ایران.
جناب مقدم، جناب مقدم.
جانم مهدی جان،
زود باشین تشریف بیارین اینجا، حسین جعفری پشت خطه، عجله کن.
یا فاطمه زهرا چی شده مهدی؟
حسین جعفری از لیبی، فکر کنم خبرهای خوبی برامون داره.
بده من گوشی.
بفهم.
الو الو، سلام حسین جان، خوبیم. اساس کشی تموم نشد؟ چی؟ کی؟ راست میگی؟ خب خدا رو شکر. نه نه نه، خیالت راحت، خونه رو آب و جارو کردیم، فردا یه کامیون میفرستم بیان اساسا رو تحویل بگیرن. باشه باشه باشه. چی؟ اونا دیگه برای چی دارن میان؟ کی گفت ما به اونا نیاز داریم؟ معلومه که نیازی نداریم. باشه باشه. یا علی.
خیره ایشانه.
خیره امیر جان، خیره.
چی شد جناب مقدم؟
بریم پیش بچه ها بهتون بگیم.
بله.
حسین گفت با هر سختی که بوده تونستن دو تا موشک رو باره هواپیما کنن. هواپیما یه ساعت دیگه به سمت ایران پرواز می‌کنه.
خب از بقیه‌شون چی؟
اینطور که حسین میگفت هر هواپیما گنجایش دو تا موشک رو داره. به محض اینکه اولین محموله رسید، هواپیما برمیگرده لیبی و فردا دو موشک دیگر رو میاره و همینطور میره و میاد تا هشت تا موشک رو به دست ما برسونه. فقط حسین یه چیز دیگه هم گفت که اون حالمو یه ذره بد کرد.
چی گفت؟
اینطور که من متوجه شدم یه تعداد کارشناس لیبیایی میان ایران که به ما پرتاب موشک یاد بدن.
بکنش ما رفتیم سوریه، این همه آموزش دیدیم که بین اون وابسته نباشیم و خودمون هدایت پرتاب موشک رو به عهده بگیریم. اینا دیگه واسه چی دارن میان ایران؟
نمیدونم. پیشنهاد معمر قذافی بود. این یعنی پرداخت کلی هزینه اضافی برای ایران، اونم تو این شرایط جنگی.
خیلی خب، اونا که دارن میان، ما هم که نمیتونیم اونا رو برگردونیم. بس بهتره بریم به کارامون برسیم.
الان باید چیکار کنیم؟
هیچی. الان باید بریم وضو بگیریم و نماز بخونیم. بعدم باید بریم بیافتیم به جون سوله‌ها و حسابی برای مهمونای جدید آمادهشون کنیم. بعدم همگی جزوه‌های آموزشیمون رو تدوین کنیم که بی برو برگرد بهشون نیاز خواهیم داشت. بچه بریم بریم
بریم
بریم
کارو انجام
بدیم. بریم بریم بریم. یالا
ببینین جناب سلیمان، موشک‌ها به درستی جاسازی شدن، همشون صحیح و سالم به ایران رسیدن. هر وقت که شما دستور بدین عملیات هدفگیری و پرتاب رو شروع میکنیم.
اما این وضع راضی کننده نیست جناب مقدم.
ولی موشک‌ها همونطوری که شما گفته بودین از فرودگاه به این منطقه حمل شدن.
اینجا رو ببینین، دستتون رو بکشین روی بدن این موشک. بکش، خیسه. چرا؟
بله حق با شماست، خیسه. خودتون که ملاحظه میکنین تمام این منطقه پوشیده از برفه. احتمالاً سقف سوله سوراخه و برفایی که دارن آب میشن از بیرون به داخل نفوذ میکنن.
به همین سادگی نفوذ میکنن. شما که از موشک و طرز نگهداری موشک و اینجور چیزا اطلاعی ندارین، پس بهتره به دستورات من عمل کنین مو به مو.
چشم، لطفاً موشک‌های بعدی رو هم ببینین.
تونستین جایی رو برای استقرار سکوی موشک آماده کنین؟ یه سطح خاکی و صاف به متراژ 20 متر در 20 متر؟
بله.
باید اطراف اون سکو هم چند تا زاغه برای استقرار ماشین آتش نشانی و پنهان کردن تجهیزات دیگه آماده کنین.
بچه ها مشغول آماده سازی هن جناب سلیمان.
داره دیر میشه. دیر دیر دیر.
جناب مقدم ببخشید، بچه ها بیرون با شما کار داره.
ببخشید آقای سلیمان، خیلی زود خدمت برسم. جانم مهدی چی شده؟
بچه هم میخوام با شما حرف بزنم.
الان؟ مگه نمیبینید دارم به اتفاق آقای سلیمان از موشک ها بازدید میکنم؟
اتفاقا موضوع سر همین آقای سلیمانه.
باش بریم ببینیم حرف حسابشون چیه.
بخیر.
چیه بچه ها؟ چرا اینجا دوره گرفتیم؟
ما نمیتونیم با سلیمان کار کنیم.
یعنی چی؟ مگه دست خودتونه ناصر جون؟
این حرف منم هست جناب مقدم.
تو دیگه چرا حسن؟
حرف منو مهدی هم هست.
ای بابا امیر جان، تو که خودت اینجا رو با هزار جور بدبختی پیدا کردی. بچه چرا میخوایم وسط رو جا بزنیم؟
درسته که من به سختی اینجا رو پیدا کردم، ولی هیچ کدوممون از رفتار سلیمان خوشمون نمیاد. از بالا به هممون نگاه میکنه، یه جوری برخورد میکنه انگار با یه مش بی سواد طرفه.
چرا مقدم؟ همه ی اون چیزایی رو که سلیمان میخواد به ما بگه ما خودمون تو سوریه یاد گرفتیم. والا من یکی تحمل آدم به این مغروری رو ندارم. شما هم نباید اینقدر متواضعانه باش برخورد کنیم.
مهدی جان، من هم مثل شما از غرور بیجا خوشم نمیاد. منم مثل شما میدونم که خودمون همه چیزایی رو که سلیمان میخواد بهمون یاد بده بلدیم. منم مثل شما میدونم که سلیمان از بالا بهمون نگاه میکنه، اما ناچاری متواضعانه برخورد کنیم، چون اگه غیر از این باشه ممکنه با ما لج کنن و موشکا رو بردارن از اینجا برن.
بی خود میکنن، ما داریم کلی از اونا پذیرایی میکنیم. بله. اونم تو این روزا که وضع اقتصادی مملکت خوب نیست و دنیا مقابلمون واسطه.
درسته ناصر جان، درسته، کاملا درسته. اما اینم یادتون باشه که در حال حاضر کلید راه اندازی این موشکا دست سلیمان و اونایی که همراهش اومدن ایران. یه سهل‌انگاری کوچیک باعث میشه زحمت‌های این چند ماهمون دود بشه بره هوا.
من که از شنیدن صداش هم حالم بد میشه، از نگاهاش، طعنه‌هاش.
حسن جان، امروز بهتره به جای اینکه به خودمون فکر کنیم به زن و بچه‌هایی فکر کنیم که دارن با موشک‌های صدام کشته میشن، به اونایی فکر کنیم که تو مناطق مسکونی شبا با هزار تا امید و آرزو میخوابن و صبح دیگه نمیتونن بیدار شن، اونایی که شبانه هدف موشکای صدام قرار میگیرن.
جناب مقدم، ما بدون سلیمان هم میتونیم اون موشکا رو پرتاب کنیم.
بله میتونیم حسن جان، میتونیم، اما باید وانمود کنیم که از موشک و نگهداری موشک و هدفگیری و پرتابش هیچی نمیدونیم. به جاش تا میتونیم از سلیمان و هیئت همراهش چیزایی رو یاد بگیریم که بلد نیستیم.
جناب مقدم، باور کنین تحمل کردن این آقا سخته. آدم انقدر مغرور از خود راضی.
ببینین، منو تو این سرما نگه داشتین دارین یه ریز غیبت میکنین. خب اگه اون مغروره شما متواضع باشین، اگه اون خوب نیست شما خوب باشین. شما که بچه شیعه هستین بهش یاد بدین چطور باید رفتار کنه.
باشه، خیلی خوب، خیلی خوب. اینا تا که اینجا میمونن
تا وقتی که بتونیم همه موشکا رو پرتاب کنیم به طرف صدام و کاخ صدام و نیروهای بعثی.
فقط خدا کنه این اتفاق زودتر بیفته تا خیلی زود از شر سلیمان راحت بشیم.
ببینیم بچه، بچه خبر رسیده که صدام بازم برای موشکبارون شهرها دندون تیز کرده.
غلط کرده.
لطفاً به جای اینکه به فکر راحتی خودمون باشیم، این شرایط سخت رو تحمل کنیم و پشت سر بذاریم تا کاری کنیم که صدام دست از موشکبارون شهرها برداره. فقط یه مسئله.
چی؟
این لیبیایی‌ها سوله‌ای رو که توش تجهیزات موشکی رو قرار دادن پلمب کردن. فقط این کارشون اذیتم می‌کنه. خیلی زود یه کپی از پلمب در آهنی سوله درست کنین که اگه یه وقت اینا خواستن شیطنت کنن دستمون خالی نمونه.
بسپارش به من.
ممنونم ناصر جون. بچه حالا بریم دیگه، خواهش میکنم. بریم و بدون توجه به حاشیه‌ای که ذهنتون رو درگیر کرده فقط و فقط به راهکارهای پرتاب و هدایت موشک توجه کنیم. بریم بچه. بریم. بچه ها، امروز جناب سلیمان میخوان ما رو با سوختگیری پرتاب موشک آشنا کنن. خوب حواستون رو جمع کنین، وانمود کنین که هیچی بلد نیستین. نمیخوام حتی برای
وضعیت قرمزه، خطر حمله هوایی، بخوابین رو زمین.
چطور میتونیم بخوابیم رو زمین مهدی؟ خیلی زود موشک رو استتار کنین، زود باشین، باید برزنتا رو بکشیم رو موشک. بجنبین،
بریم.
این برزنت واسه موشک کوچیکه، چیکار کنیم؟
بهتر از هیچیه ناصر، همین قدم میتونه خلبانا رو گمراه کنه. کلاهکشو خوب بپوشونید. خوبه خوبه، آفرین.
بخوابین رو زمین. اتونم کرمانشاه رو زدم.
آره حسن، کرمانشاه رو زدم. ناموسلمونای بی غیرت به مردم بی گناه چیکار دارین آخه؟
اون وقت ما دست بزنیم از صبح تا شب به این موشکا نگاه کنیم.
رفتونیم جناب مقدم.
تا وضعیت سفید نشه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم جناب سلیمان.
پس کی میخوام ما اجازه بدن از این موشک‌ها استفاده کنیم؟ ببین صدام داره چی به روز این مردم میاره.
نوبت ما هم میرسه که با همین موشک‌ها حال صدام بگیریم. ناصر
وضعیت سفید شد.
این کیه که داره به تاخت با ماشین میاد؟
فکر کنم امیره، یه سر رفته بود که میشه.
سلام.
چی شده امیر جان؟ چرا اینقدر هراسونی؟
هواپیماهای بحثی کرماشا رو زدن، اونم تو شرایطی که دیروز تو خطبه نماز جمعه آقای خامنه‌ای گفتن اگه رژیم بحث به زدن شهر ادامه بده ما هم چاره‌ای جز مقابله به مثل نداریم.
تو مطمئنی؟ خود آقای خامنه‌ای اینا رو گفت؟
آره، بیا اینم روزنامه‌اش، می‌تونی بخونی.
بده ببینم.
شما قدم بالا باشین.
چش. آقای خامنه‌ای، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی دفاع در خطبه دوم نماز جمعه ابراز داشتن که صدام اخیراً باز هم شروع کرده است به زدن بعضی از شهرها و روستاهای ما. اگر بعثی‌ها به این کار ادامه بدهند ما هم بصره را خواهیم زد. من مردم دنیا و مردم عراق را شاهد می‌گیرم که ما نمی‌خواهیم جنگ را به شهرها بکشانیم و شهرها را هدف قرار دهیم. من از اینجا به مردم بصره پیام می‌دهم که اگر قرار شد صدام در 48 ساعت آینده باز هم شهرهای ما را هدف قرار دهد، ما هم شهرهای مرزی را از بصره تا شمال مرزهای ایران هدف قرار می‌دهیم. من از مردم این مناطق می‌خواهم که شهرها را خالی از سکنه کنم.
بفرمایید، اینم مجوز پرتاب موشک، دیگه چی می‌خواید؟
اشتباه نکن ناصر جان، فقط شهرها و روستاهای مرزی. البته باید منتظر بمونیم تا این مناطق خالی از سکنه بشن.
خب بعدش
این توپخونه است که باید دست به کار بشه.
پس موشک‌ها چی؟
موشک‌ها برای اهداف مهمتری هستن حسن. اول باید این تهدید رو عملی کنیم، بعد بریم سراغ موشک. من باید برم بچه‌ها.
کجا میری جناب قدم؟
چیزی که آقای خامنه‌ای از ما خواستن وظیفه توپخونه است. قطعا تو مقر توپخونه باید خبرهایی باشه. توی همچین شرایطی هم من نمیتونم کرمانشاه بمونم.
کجا میری؟
باید خیلی سریع برم اهواز.
خب پس با سلیمان و این تجهیزات چیکار کنی؟
هر کدوم از شما میتونه مسئولیت منو به عهده بگیره. پس تا من برمیگردم باید با شیش دنگ حواستون مراقب به اوضاع باشین. باید با هدایت توپخونه و عملی کردن مقابله به مصر راه رو برای پرتاب موشک هموار کنیم. فقط دعا کنین با این کار بتونیم سایه سیاه صدامو از روی شهرها و روستاهامون کم کنیم.
شب
امیر بیا منو تا کرمانشاه برسون، عجله کن.
چشم بینم با قدم. چشم
بریم.
همراهان گرامی، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری حکایتی آیه ها را خواهید شنید.
حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، همراهان ارجمند با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. عزیزان شنونده، در این برنامه قصد داریم به شأن نزول آیه 13 سوره شریفه حجرات بپردازیم. فریاد الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. مسلمانانی که در کوچه و پس کوچه های مکه به سوی کعبه روان بودند، لرزه بر اندام عثمان ابن ابی طلحه انداخته بود. او که سالها کلیددار کعبه بود، سراسیمه درب کعبه را قفل کرد و به پشت بام فرار کرد. عثمان در این اندیشه بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با او و دیگر مشرکان مکه چه خواهد کرد. آنان سالها مسلمانان را آزار و شکنجه داده بودند و جنایات بزرگی علیه آنان مرتکب شده بودند. به طور قطع آزارها و شکنجه ها و صدمات جانی و مالی آنان از ذهن مسلمانان پاک نمی شد. بنابراین بسیار عادی به نظر می رسید که اکنون لشکر اسلام مکه را فتح نموده، عوامل آن جنایات را به سزای اعمال خود برساند.
به کسی تعرض و توهین نشود. هر کسی پشت در بسته است در امان است. افراد خانه ابو سفیان در امان هستند و کسانی که در کعبه هستند در امان است.
لااقل محمد به وعدش وفا کرد، در رو به زیر باز نکرد.
از خلب ها وارد میشه نزد دیوار ها و این پیروزی جاودانه.
عثمان در افکار خود قوطه‌ور بود که ناگاه صدای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را شنید که فرمود: امروز روز رحمت است، امروز روز عزت قریش است، امروز روزی است که خداوند به کعبه عظمت بخشید. جمعیت پیرامون خانه کعبه موج می‌زد. مشرکان نیز در لابلای جمعیت دیده می‌شدند. اشک شوق از گونه ها سرازیر بود. مسلمانان به سبب این پیروزی غرورآفرین نماز شکر به جا می آوردند. ثروتمند، فقیر، سیاه و سفید همه فریاد توحید سر می دادند و برای سرنگونی بت‌ها و درهم شکستن نشانه های باقی مانده از شرک لحظه شماری می کردند. بت هبل که بزرگترین بت‌های مکه و مجسمه عظیم‌الجثه‌ای از سنگ بود، که بر بالای کعبه نصب شده بود. علی علیه السلام به امر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پا روی دوش آن حضرت گذاشته و بالای کعبه رفت و حبل را از جای خود کند و پایین انداخت. عثمان بن ابی طلحه در بام کعبه گوشه‌ای کس کرده بود. علی علیه السلام با دیدن او کلید کعبه را طلب کرد. عثمان که هنوز بر ترس خود غلبه نکرده بود گفت: اگر می دانستم که محمد کلید کعبه را از من می خواهد به اینجا نمی آمدم و خود کلید را به ایشان تقدیم می کردم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم درب کعبه را گشود و پا در مقدس‌ترین مکان گذاشت. درون خانه خدا پر از بت‌های مختلف بود. پیامبر با کمک علی علیه السلام بت‌ها را از خانه خدا بیرون ریخت. مشرکین که شاهد در هم شکستن بت‌ها بودند، حیرت زده و ترسان به حقارت و ناتوانی بت‌هایی که یک عمر آنها را می‌پرستیدند نگاه می‌کردند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داخل کعبه را با آب زمزم شستشو داد و مقدس‌ترین مکان را از لوث بت‌ها، تصاویر و مجسمه‌ها پاکسازی کرد. پیامبر با تبسمی زیبا و دلنشین بر درب کعبه ظاهر شد و رو به مردم کرد و گفت: معبودی جز خدا نیست، یگانه است یگانه. سرانجام به وعده خود وفا کرد و بندش را یاری نمود و خودش به تنهایی تمام احزاب را در هم شکست. ای مردم، بدانید هر مالی، هر امتیازی، هر خونی مربوط به گذشته و زمان جاهلیت است، همه امتیازات عصر جاهلیت باطل شده است. حالا من درباره شما همان میگویم که برادرم یوسف علیه السلام گفت: امروز هیچ گونه سرزنش و توبیخی بر شما نخواهد بود. خدا شما را میبخشد و او ارحم الراحمین است. به این ترتیب همه را عفو کرد و فرمود: همه آزادید، هر جا که میخواهید بروید. زمان نماز فرا رسید. حالا باید مؤذن شعار توحید را به گوش همگان برساند. اما چه کسی شایسته است که از خانه کعبه بالا رود و پسمانده های اندیشه های پلید مشرکان را در هم بکوبد؟ بلال. آری، بلال حبشی، همان برده سیاه که مشرکان برای او هیچ ارزشی قائل نبودند، همون که بر روی سنگ ریزه های داغ مکه می خواباندنش و شلاقش می زدند و در همان حال به او می گفتند: به محمد کافر شو. اما بلال با استقامتی بی نظیر، در حالی که به سختی نفس می کشید، می گفت: زبان من یارای گفتن آن را ندارد. سپس زیر لب خدا را به نام احد ستایش می کرد. روزهای سخت به پایان رسیده بود و مشرکان آقای بلال برده دیروز را با چشمان خود می دیدند. پیامبر به او اشاره نمود که از آن بگوید. بلال در میان نگاه هزاران نفر خود را به بالای کعبه رساند و با عزت و غرور ناشی از ایمان خود فریاد زد: الله اکبر. برخی از مشرکان با دیدن این صحنه تاب نیاوردند و خواستند مسجد الحرام را ترک گویند، اما هیبت مسلمانان آنان را از تصمیمشان منصرف ساخت. عتاب بن اسید با اینکه به ظاهر مسلمان شده بود، به سبب تعصب‌های جاهلی و روح خود برتربینی به حارث بن هشام گفت: خدا پدرم را بیامرزد که مرد و این صدای نامیمون را نشنید. حارث بن هشام از روی تمسخر گفت: ای کاش محمد به جای این کلاغ سیاه فرد دیگری را برای اذان گفتن می‌فرستاد. در این میان ابو سفیان گفت: من در این باره چیزی نمی‌گویم، زیرا به قدری دستگاه خبرگزاری محمد نیرومند است که می‌ترسم همین ریگ‌های مسجد او را از گفتگوی ما با خبر سازند. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزد ایشان آمد و فرمود: هر چه گفتید من به آن آگاهم. سپس سخنان ایشان را بازگو کرد. عتاب و حارس گفتند: گواهی می دهیم که تو فرستاده خدایی، زیرا کسی با ما نبود تا بگوییم که او به شما خبر داده است. پس جز آن که از راه وحی آگاه شده باشی راهی نیست. و هر دو مسلمان شدند. دوستان ارجمند، آیه 13 سوره شریفه حجارات در همین رابطه نازل شد و تقوا را ملاک ارزشیابی قرار داد و ارزش‌های کاذب همچون نژاد، مال، ثروت و مناطق جغرافیایی از آن برچیده شد. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان ارجمند برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان، به اطلاع می رسانیم با توجه به استقبال مخاطبان رادیوی تاجیکی صدای خراسان از بخش شامگاهی، این رادیو در نظر دارد از روز شنبه 24 می سال 2025 بخش شامگاهی خود را به 3 ساعت افزایش دهد. شنوندگان عزیزی، این رادیو می توانند از این تاریخ از ساعت 23 دقیقه تا 23:30 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موج متوسط 720 کیلوهرتز باشند.
دوستان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
باران اگرچه رحمت، اما دیشب تا خود صبح یک صدا خواندیم: باران نبار، باران نبار نبار که جان عزیز شیر مردان من گوشه سرد چشم انتظار دستان گرم یاری رسان است.